ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بهرام قاسمی دیدار جان مکین با اعضای سازمان مجاهدین خلق را خطای دولت آمریکا توصیف کرد. مهمترین حزب مخالف در ترکیه خواستار لغو نتیجه رفراندوم شد. و سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید حدود 70 تن از قربانیان حمله روز شنبه کودک بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار جان مکین سناتور جمهوری‌خواه با اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را خطای مقام‌های آمریکایی خواند و گفت که این کشور باید به گفته او تاوان این خطا را پس دهد. بر اساس گزارش‌های منابع وابسته به سازمان مجاهدین خلق، جان مکین سناتور جمهوری‌خواه از یکی از مراکز این سازمان در آلبانی دیدار کرده است. شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق که برای سالها در اردوگاه اشرف و پس از آن در کمپ لیبرتی در عراق ساکن بودند، از سال 92 به این سو تحت نظارت سازمان ملل در آلبانی مستقر شدند. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌خواند. این گروه برای سالیان متمادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشت. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان اسلامگرای قدیمی است که در مقطعی داشتن تمایلات مارکسیستی را بخشی از خط مشی خود می‌دانست. مسعود رجوی رهبر این سازمان از سال 2003 مفقود شده و مریم رجوی همسر او که اداره این سازمان را در حال حاضر بر عهده دارد، درباره وضعیت آقای رجوی اظهار نظر نمی کند. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت روز دوشنبه امروز از شورای انتخابات این کشور خواست که نتیجه رفراندوم روز یکشنبه را ملغا کند. بولند تزجان معاون دبیر کل این حزب تخلفات رأی‌گیری را علت این درخواست حزبش عنوان کرد. تصمیم شورای انتخابات برای تایید آرایی که بدون مهر رسمی به صندوق انداخته شدند یکی از مهمترین مسائلی است که خشم مخالفان را برانگیخته است. به گفته آقای تزجان، با این تصمیم حالا غیر ممکن است بتوان تعداد آرای مخدوش را تعیین کرد. او گفت که حزبش در این باره شکایتی ارائه خواهد کرد تا در دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا و دیگر مراجع مرتبط بررسی شود. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید از میان 126 قربانی حمله روز شنبه به اتوبوس شیعیان نزدیک به 70 نفرشان کودک بودند. در این حمله اتوبوس‌های حامل ساکنین روستاهای شیعه نشین فوئه و کفریا هدف انفجار انتحاری قرار گرفتند. تخلیه این روستاها که در محاصره مخالفان رژیم بشار اسد قرار داشتند بر اساس توافقی با میانجیگری ایران و قطر صورت گرفت. در جریان حمله روز شنبه 17 تن از نیروهای مخالف بشار اسد که کار حفاظت از این کاروان را بر عهده داشتند نیز کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش روز دوشنبه گفت استراتژی ارتش از بین بردن داعش قبل از رسیدن به مرزهای کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پوردستان در یک سخنرانی در آستانه روز ارتش این اظهارات را بیان کرد. حضور نیروهای ارتش ایران در سوریه از حدود یک سال پیش و با کشته شدن چند تن از تکاوران نیروی زمینی ارتش به شکل علنی اعلام شد. ارتش از آن زمان اعلام کرده که در کنار نیروی قدس سپاه برای ارائه مشاوره در سوریه حضور دارد. اما ابعاد حضور نظامی ارتش در خارج از مرزهای ایران هرگز به شکل شفاف اعلام نشده است. به گفته نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها، سیل اخیر به زیرساخت‌های شهر کرمانشاه آسیب جدی زده و شرایط در این شهر بحرانی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جبار گوهری گفت که بسیاری از کانال‌ها و خیابان‌های شهر کرمانشاه آسیب دیدند. او گفت که کانال‌های احداث شده در شهر به اندازه کافی مقاوم نبودند و به همین دلیل بسیاری‌شان از بین رفتند. در جریان سیل اخیر در استان‌های غربی 42 نفر جان خود را از دست دادند، اما سیل در استان کرمانشاه تلفات جانی در پی نداشت. و محمود واعظی وزیر ارتباطات در واکنش به خبرها درباره مسدود شدن امکان تماس صوتی تلگرام گفت که دولت نمی‌تواند جلوی این تصمیم شرکت‌های موبایل را بگیرد. به گزارش ایلنا، آقای واعظی گفت اگر اپراتوری تشخیص دهد به دلایل اقتصادی و نه سیاسی این تماس صوتی را ارائه نمی‌دهد، مختار است و ما نمی‌توانیم اجبار کنیم.
نتیجه رفراندوم روز یکشنبه.
و اما گزارش این بخش، دو سازمان همونطور که در اخبار هم شنیدید، دو سازمان بین المللی که ناظر رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه بودند میگویند این انتخابات در مقایسه با استانداردهای بین المللی کاستی هایی داشته و فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در کارزار انتخابات برابر نبوده. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتمان در ترکیه میان دو طیف رأی دهنده شده. در این باره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
نتیجه رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه با جشن و پایکوبی یک گروه و اعتراض شدید گروهی دیگر روبرو شد. خود نتیجه رفراندوم از لحاظ آماری شاهدی بر این ماجراست. موافقان اصلاحات قانونی و تغییر در نظام سیاسی ترکیه، آنطور که کمیته انتخابات این کشور اعلام کرد، با رأی آری بیش از 51% پیروز شدند. و مخالفان که نیمه دیگر این موازنه هستند میگویند نتیجه را قبول ندارند و خواستار بازشماری آرا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و معمار این تغییرات در سخنرانی که پس از پیروزی رأی آری ایراد کرد، اما سعی کرد جامعه دو نیمه شده را متحد کند و از همه رأی دهندگان، چه آنها که موافق و چه آنهایی که رأی مخالف دادند، تشکر کرد که به قول او اراده خود را به نمایش گذاشتند. در هلند، تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی مطالعات تاریخ اجتماعی، از دلایل رأی بیش از 51% مردم ترکیه به اعمال تغییرات میگوید.
خب موافقان معتقدند که ترکیه یک سنت حکومت متمرکز رو همیشه داشته که از جمهوریت ترکیه هم فراتر میره و تمام دوره امپراتوری عثمانی رو در بر میگیره. بنابراین پسند روانشناسی جمعی دام داشتن یک حکومت مقتدر متمرکز و یک در حقیقت رهبر فرزانه است که در رأس بنشینه و کارهای جامعه رو رتفتش رو مستقیما زیر نظر داشته باشه.
اما گروه دوم رای دهندگان ترک و در صدر آنها کمال کلیچداروغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق، شرایط برگزاری این همه پرسی را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید همگان از این وضعیت آگاه هستند.
هرکس بیلیو زاتن.
تورج عطابکی در هلند هم میگوید به گفته بسیاری از ناظران کارزار انتخابات به شکل منصفانه برگزار نشد.
تا لحظات آخر رئیس جمهور کشور که قرار بود که بر طبق قانون اساسی نوعی رفتار غیر جانبدارانه در این رفراندوم داشته باشه، از همه شهروندان ترکیه خواست که به رفراندوم رأی مثبت بدن و تعویض قانون اساسی ترکیه رو بپذیرن، که این البته در تضاد با قانون اساسی که به جد از رئیس جمهور میخواد که رفتار بی‌طرفانه در ستیز انتخاباتی داشته باشه.
یکی از نکات پررنگی که از ساعتی پس از اعلام نتیجه همه پرسی در ترکیه مورد توجه ناظران قرار گرفته، مسئله رأی نزدیک دو طیف رأی دهندگان است. سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر هم به رفراندوم پاسخ منفی دادند و برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این پیروزی برای رجب طیب اردوغان آن پیروزی شیرینی که در پی آن بود نیست. قدیر گلکاریان تحلیلگر امور ترکیه در قبرس هم با این گروه هم نظر است.
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت و توسعه و یا آقای اردوغان نبوده و علارغم این که مخالف سیستم پارلمانی و یا ائتلاف احزاب هست، در این شرایط شاهد هستیم که اگر حزب حرکت ملی در کنار حزب عدالت و توسعه همگامی نمی داشت، به این نتیجه 51% هم نمیتونستن برسن.
دو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق با نتیجه رفراندوم روز یکشنبه به شدت مخالفت کردند. رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق از گزارش‌های متعدد تخلفات در حوزه‌های رأی‌گیری و خصوصاً شمارش آرایی که مهر رسمی نداشتند انتقاد کرده و می‌گویند نتیجه رفراندوم باید ملغا شود. اما اگر انتقاد این مخالفان به نتیجه نرسد، آنطور که یکی از مقاله نویسان روزنامه جمهوریت نوشته، روز دوشنبه مردم با یک ترکیه تازه مواجه شدند. ترکیه‌ای که عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در صورت انتخاب رجب طیب اردوغان در انتخابات دو سال دیگر با تهدیداتی جدی مواجه است.
بعد از 200 سال عثمانی و بعد جمهوری ترکیه با آتاتورک که مبتنی با وجود مثلا خیلی یکتاز بودن و قدرتمند بودن خود آتاتورک، با وجود این نظام سیاسی ترکیه مبتنی بر نظام پارلمانی بود، یعنی نخست وزیر حکومت میکرد نه رئیس جمهور. این نظام سیاسی بعد از 200 سال تمام شد دیروز و تبدیل شد به قدرت یک رئیس جمهوری قدر قدرت بلا منازع، تقریبا برخلاف چیزی که آقای اردوغان میگوید که مثل فرانسه خواهد شد یا مثل آمریکا خواهد شد، اونا هم سیستم رئیس جمهوری دارن، ولی در اینجا حاکمیت بر قوای سگانه اساساً تیپ ترکیه است، یعنی اساساً در دست رئیس جمهوری است.
این ساختار سیاسی در زمانی تغییر کرد که همچنان پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته شرایط اضطراری در ترکیه پابرجاست. هزاران نفر در پی آن کودتا بازداشت و راهی زندان شدند. سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان موجبات نگرانی جدی ناظران بین‌المللی را به همراه داشته و ده‌ها هزار نفر از مشاغل دولتی، امنیتی، نظامی و یا آموزشی اخراج شدند. هفته‌های منتهی به این رفراندوم هم صحنه یکی از شدیدترین درگیری‌های حکومت ترکیه با همسایه غربی خود اتحادیه اروپا بود، اتحادیه‌ای که ترکیه سالها در پی پیوستن به آن بود، اگرچه آنطور که عباس جوادی میگوید شرایط داخلی اتحادیه اروپا و خود ترکیه حاکی از این است که همراهی این دو دیگر شدنی نیست.
عدم عشق که صحبت میکنیم دو جانبه هست، یعنی دو طرف میگه تهدید میکنن همدیگر با طلاق تهدید میکنن، ولی در واقع هیچ کدومشون دیگه زندگی اونجوری ندارن با هم دیگه، علاقه هم ندارن با هم دیگه.
یکی از اولین مسائلی که یک شنبه شب رجب طیب اردوغان در پی پیروزی به هواداران خود وعده داد، اجرای دوباره احکام اعدام بود. مسئله‌ای به شدت مناقشه برانگیز در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه که عباس جوادی تحلیلگر امور ترکیه معتقد است اجرای آن مهر پایانی بر همکاری‌های سازنده دو طرف خواهد بود.
بعضی ها میگن که این صرفا به خاطر رو به رو شدن مؤثرتر با جریان تجزیه طلبانه کرد هاست، شاید اون باشه، شاید تهدید، فقط نمیدونیم در واقع. منتها هرچه هست این است که اگر چنین چیزی بشه طبیعی است که نه فقط مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا قطع میشه، چون که اصل هست برای اتحادیه اروپا، بلکه حتی عضویت در کمیسیون اروپا هم از بین میره، چون که در اونجا هم اصل هست. حالا ولی هنوزم معلوم نیست واقعا با رفت جراحی کرد، رفت مغز آقای اردوغان که منظورش چی هست. نه وزیراش میدونن، نه پارلمان ترکیه میدونه اینو، نه کسی دیگری میدونه، فقط آقای اردوغان میدونه.
اجرای تغییرات و اصلاحاتی که روز یک شنبه درباره آن رفراندوم برگزار شد، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های پیشین که گفته میشد به زودی انجام خواهد شد، به گفته مقام‌های ترکیه قرار است با برگزاری اولین انتخابات در سال 2019 دو سال دیگر آغاز شود.
اینجا رادیو فرداست. خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز، با هم گوش می‌کنیم.
آنهایی که خواب انتخابات رو میبینن فکر میکنن با آمدن آقای روحانی و یا احمدی نژاد دوباره مملکت درست میشه و بعض اقتصاد درست میشه و همه چی پاکی پاک میشه. خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کن.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به آقای حسن روحانی رأی دهند. اگر چنین اتفاقی نیفتد برایتان انتخاب خواهم کرد. آقای رئیسی کسی است که در کشتارهای دست جمعی زندانیان ششنزه ضرب شتم نقش بسزایی داشته و اگر رئیس جمهور شود خون مردم ایران را در شیشه قرار خواهد داد. خواهشمندم از مردم ایران که بین بد و بدتر همون بد را انتخاب کنند.
ما دوست داریم که انتخابات ریاست جمهوری به صورت خیلی مسلط‌آمیز و با آرای مردم باشه، نه این که مهندسی شده باشه.
از همه نامزدها خواست دارم به زیر مجموعشون برسن، به درد جامعه برسن. این را شعار نده، شعار نه، عمل عمل عمل. اگر دین دارید به درد مردم برسید، به درد قشر جامعه ضعیف برسید. اگر خدا را میپرسید تو را خدای قشر شعار ندید، عمل کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.